رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و صبح شما بخیر شنونده عزیز و ارجمند، با رادیو صوفی هستم و در مجله بامدادی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 3 بامداد.
ساعت در دوشنبه هفته بامداد است و بامداد شما بخیر و شادی باد. شنونده عزیز، رحمت کریمی دولت هستم، از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه در خدمت شما. در ابتدای برنامه اخبار تازه جهان و تاجیکستان را از میرزای سلیم پور میشنویم.
سلام شنونده عزیز، سروزیر گرجستان گریگول مگالوبیشویلی روز جمعه با دلیل وضعیت سیاستش استعفا داد. او استعفایش را توسط یک پیام تلویزیونی اعلام کرد و گفت که به دو ماه تبابت شدید نیاز دارد. این دیپلمات 35 ساله که همگی 3 ماه پیش سروزیر گرجستان تعیین شده بود، در آلمان از درد گرده تبابت می گرفت. وزارت تجارت آمریکا روز جمعه گفت اقتصاد این کشور در 3 ماهه اخیر سال 2008 تقریبا 3.8% پس رفته است که از سال 1982 به این سو پسترین میزان پسرفت 3 ماهه محسوب می شود. با این حال اگزون موبیل و شورون، دو شرکت بزرگ نفت آمریکا، روز جمعه درباره دست یافتنشان به فایده های بی سابقه خبر دادند. اگزون موبیل گفته است فایده هایش در سال گذشته نظر به فایده بی سابقه که این شرکت در سال 2007 داشت 11% دیگر بیشتر شده است. شورون فایده فعالیت سال گذشتهش را نزدیک 24 میلیارد دلار حساب کرده است. کره شمالی اعلام کرد که تمام قراردادهای با کره جنوبی امضا کرده اش را لغو میکند. مطبوعات دولتی کره شمالی از قول یک مقام مسئول روابط با کره جنوبی، سئول را در پیشبردی سیاست‌های دشمنانه عیب دار کرد. یکی از اساسنامه‌های لغو شده قرارداد تعیین خطوط مرزهای آبی دو کشور در بحر زرد است. دو کشور در بحر زرد دو دفعه سال 1999 و سال 2002 وارد درگیری‌های خونین شده بودند. صبح جمعه در فرودگاه استانبول حدود 5000 نفر گرد هم آمد تا سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان را در پی بحث شدید لفظیش با رئیس جمهور اسرائیل شیمون پرس در انجمن اقتصادی دواس همچون قهرمان استقبال کنند. رجب طیب اردوغان شب گذشته در دواس با شیمون پرس که از عملیات نظامی اسرائیل در نواحی غزه پشتیبانی کرد وارد بحث شد. پرس روز جمعه اظهار امیدواری کرد که این بحث با روابط با ترکیه تاثیر نخواهد گذاشت. بعد این بحث پرس و اردوغان یک گفتگوی تلفنی نیز داشتند که به گفته هر دو جانب دوستانه بوده است. وزارت امور داخلی عراق در عرفه انتخابات محلی در موصل قیود شبگردی جاری کرد. قیود شبگردی حرکت ماشین ها و حتی ترک گفتن شهر را برای ساکنانش تا زمان رای دادن آنها در انتخابات روز 31 ژانویه منع میکند. به خاطر تامین امنیت در روز انتخابات بیش از 600 هزار مامور پلیس و نیروی ارتش بسیج شده، فرودگاه های بین المللی عراق بسته شده اند. حرکت نقلیات در شهرهای بزرگ از جمله در بغداد منع شده. دروازه های شهر بصره تا پایان انتخابات حتی برای ربوعها بسته شده اند. وزارت خارجه آلمان گفت نمایندگان بلندپایه 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت با اضافه آلمان روز چهارشنبه آینده در فرانکفورت به بحث برنامه های هسته ای ایران خواهند پرداخت. این نخستین نشست نمایندگان گروه 5 جمع 1 از زمانی به کرسی ریاست جمهوری آمریکا نشستن براک اوباما خواهد شد. اوباما گفته است که برای گفتگو با ایران آماده است، اما مقامات آمریکایی هشدار دادند که اگر تهران تقاضای شورای امنیت در مورد قطع فعالیت‌های خنیسازی اورانیوم را اجرا نکند، با فشار و تحریمات باز هم بیشتر روبرو خواهد شد. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی روز پنجشنبه در دواس گفت ایران برای همکاری آماده است، ولی به شرطی که آمریکا سیاست و عملکردهایش در منطقه را تغییر دهد. روز جمعه رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با مدیر نوی بانک جهانی در امور کشورهای آسیای مرکزی ماتو کانیشی ملاقات کرد. ماتو کانیشی که سلسله سفرش به منطقه را از دیدار تاجیکستان آغاز کرد گفت بانک جهانی تلاش می‌ورزد در امر رفع و یا سبک‌تر کردن عواقب بحران سراسری با تاجیکستان دست یاری دراز کند.
Yesterday I signed authorization for negotiation.
دیروز من سندی را امضا کردم که بر اساس آن بانک جهانی گفتگوها را با تاجیکستان در رابطه با کمک بانک جهانی به بودجه تاجیکستان آغاز خواهد کرد.
Identifying all the actions that need to be taken.
بانک جهانی در حال حاضر در تاجیکستان 12 برنامه با مبلغ عمومی 173 میلیون دلار اجرا میکند که 85 میلیونش بر پایه کمک‌های بلایی وضع نهادی بین المللی مالی است.
تشکر مرزا که ما و شنونده گرامی را با رویدادهای تازه عالم آشنا کردید. اما شنونده عزیز اگر توضیحات بیشتر درباره خبرهای تاجیکستان و جهان دریافت کردنید، به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید. www.azadi.org تکرار میکنم www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون سرخط چند خبری مهمی نیمه اولی مجله خبری.
اردوغان را پس از برخورد با پرس در ترکیه چون قهرمان استقبال کردند.
رهبران کشورهای جهان را در انجمن جهانی اقتصادی در دواس آبشویی با صورت پیریخهای کوهستانی نگران کرده است.
تعیین قهرف به مقام وزیر داخلی تاجیکستان سیاست موافقانه کادری پرزیدنت رحمان است.
و ایران باز هم به تاجیکستان دست کمک دراز میکند.
بررسی موضوعهای مجله خبری را از یک حادثه در نشست مجمع جهانی اقتصادی در داووس اتفاق افتاده شروع میکنیم. صبح روز جمعه از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در استانبول به عنوان یک قهرمان استقبال کردند. وی از مجمع جهانی اقتصاد از داووس برمیکشد. بعد از رد و بدلهای لفظی غضب‌آلود با شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل درباره حمله های این کشور به شهر غزه فلسطین. ابتکار جلسه روز پنجشنبه داووس برای برقرارکنی مناسبات دیپلماتیک میان آذربایجان و ارمنستان نیز نمونه آشکار ناکامی این نشست بود. تفصیلات بیشتری رد و بدلها در نشست داووس در گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده.
وقتی که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بعد از برخوردی لفظی با شیمون پرس رئیس جمهوری اسرائیل جلسه مجمع جهانی اقتصاد را ترک می کرد، یکی از لحظه های حساس در جلسه های داووس بود. روزی پنجشنبه آقای اردوغان با یک واکنش شدید بر ضد حمایت شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل از حمله های اسرائیل به غزه فلسطین اول تالار جلسه و سپس داووس را ترک کرد. شیمون پرس از رجب طیب اردوغان پرسید که اگر موشک ها یا راکت ها به سوی مردم بیگناه ترکیه پرتاب شوند و چی کار خواهد کرد؟ در حالی که اردوغان صحبت میکرد، پرس با صدای بلندتر انگشت اشاره به سوی اردوغان برد و پرسید:
What would any country do? What would you do if you would have an Istanbul?
هر کشور چی خواهد کرد؟ شما چی خواهید کرد اگر هر شب به استانبول 10 راکت یا 100 راکت پرتاب شود؟
واکنش اردوغان به این پرسش شدیدترین انتقاد آشکارای اسرائیل از جانب حکومت ترکیه در سالهای اخیر بود.
سایم پرس بندن یاشتیسن. سسین چوک یوکسک چیکیو.
رئیس جمهور پرس، شما از من کلان سلطر هستید و صدای شما خیلی قوی است. من احساس میکنم که شما خود را شاید گناهکار حس میکنید و شاید برای همین صدایتون را بلند میکنید. صدای من اینقدر بلند نمیشود، باور کنید. وقتی که مسئله کشتار به میان میآید، شما میدانید که مردم را چی طرز بکشید. من در خاطر دارم که شما چی طرز کودکان را در ساحل ها کشتید. من دو نخست وزیر سابق شما را در خاطر دارم که به من گفته بودند چگونه خوشحال شدند وقتی که سوار تانک وارد فلسطین شده بودند.
فلسطین گردیم زمان کندیمی بیر باشکا مطلو عده دیورم دیان باشبکانلارنز واردر.
آقای اردوغان همچنین از نمایندگان حکومت کشورها و رهبرانی که در تالار به نشانه حمایت از پرس کف می زدند انتقاد کرد. پرس با احساسات از جنگ اسرائیل بر ضد گروه حماس در غزه صحبت می کرد. در این جنگ بنا به حساب تقریبی 1300 نفر فلسطینی کشته شدند که بیشتری آنها زنان و کودکان می باشند. اردوغان هنوز سخنان خود را به پایان نبرده بود که دیوید ایگناتیوس روزنامه‌نگاری واشنگتن پست و گرداننده جلسه سخنان وی را قطع کرد. نخست وزیر ترکیه با چنین رفتار واکنش غضب‌آلود نشان داد و گفت:
برای من از همین روز داووس تمام شد. من بعد از این به داووس بر نمیگردم. شما نگذاشتید من صحبت کنم. پرزیدنت پرس 25 دقیقه صحبت کرد و شما به من اجازه دادید که تنها 12 دقیقه صحبت کنم. این غیر قابل قبول است.
25 دقیقه گفت، 12 دقیقه گفت. نمی‌شود.
این بار اول نبود که اردوغان از اسرائیل انتقاد میکرد. و در مصر و اردن و عربستان سعودی و سوریه نیز به این معنی صحبت کرده بود و سعی میکرد در آتش‌بس میان اسرائیل و فلسطین میانجیگری کند. در اصل اردوغان نه تنها نارضایتی خود را از اسرائیل نشان داد، بلکه با چنین رفتار روشنی خود از بازدید از اسرائیل کناره‌گیری کرد که آن بخش از بازدیدهای خاورمیانه وی دانسته می‌شود. گذشته از این وی نقش میانجیگری ترکیه در مذاکرات اسرائیل و سوریه را نیز بیکار کرد. از سال 1996 به این سو ترکیه در خاورمیانه یکی از متحدان کمشمار اسرائیل می باشد، یعنی از زمانی که این دو کشور بین خود پیمان نظامی امضا کردند. بعضی تحلیلگران ترکیه چنین اقدام اردوغان در دواس را نوع صحنه سازی خوانده اند که وی در آستانه انتخابات محلی ماه مارس نشان داد. خانم لاله سر ابراهیم اغلو تحلیلگر از نشریه زمان میگوید فشار داخلی به اردوغان زیاد بود تا که بعد از حمله به غزه مناسباتش با اسرائیل را بازبینی کند.
تظاهرات خیابانی بزرگ و گسترده است تا سیاستمداران را وادار سازند که توافقات نظامی خود را با اسرائیل بیکار کنند. یکی از چنین توافقات اخیر دو روز پیش از حمله اسرائیل به غزه امضا شد.
واکنش مردم ترکیه به تصمیم اردوغان در دواس اصلاً مثبت است. دلاور اعظم جانوف دانشجوی تاجیک در استانبول میگوید رفتار اردوغان در دواس مورد استقبال بعضی دانشجویان قرار گرفته است.
ما هم در خوبگاه همراه ترک ها برآمدی سروزیر گوش میکنیم. حتی بسیار جوان ها ستودینت ها قرسنگ میزدن در خوبگاه.
بعضی تحلیلگران میگویند غضب اردوغان ممکن است با مسئله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اثری منفی گذارد یا تلاش های ترکیه را برای گرفتن قرض از صندوق بین المللی پول برای رفع بحران به ناکامی روبرو سازد. اما محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید غضب آقای اردوغان نتیجه وضعی به وجود آمده در همان لحظه بود و نباید به مناسبات با ترکیه اثر گذارد.
فکر میکنم اینجا حالتی بود که واقعیت رخ زد و نباید اروپا هم این حادثه را همچنین یک میلاد برای بها دادن به حکومت ترکیه یا به مناسبت با ترکیه کند.
قرار بود در جلسه دواس بخش از جلسه را آقای اردوغان گردانندگی کند و برای برقراری مناسبات دیپلماتی میانی ارمنستان و آذربایجان تلاش های بخرج دهد. سازماندهندگان جلسه دواس نیز سعی کرده بودند رهبران ارمنستان و آذربایجان را به دواس آرند، ولی تنها وزیران خارجه به دواس آمدند. درگیری های لفظی میان اردوغان و پیرس نشان داد که مناظره در چنین جلسه ها می تواند بر ضرر کار نیز انجام بگیرد.
ناکامی نشست مجمع جهانی اقتصاد در دواس شویتسریا که با لحظه های چند برخورد لفظی رهبران کشورها تا دیر باز در خاطر باقی خواهد ماند. اما در انجمن جهانی اقتصادی در دواس شویتسریا که ادامه دارد، حادثه خاطرمان تنها به اسای سیاسی میان رهبران کشورها نبود است، زیرا در انجمن گزارش نشر شد که میگوید ذخیره آب آشامیدنی جهان با سرعت کاهش مییابد.
ضمناً برات بر اساس این گزارش، مثلا پریاخهای کوهستانی هیمالای تیبت در حال حاضر تقریبا 2 میلیارد نفر را با آب تامین میکنند، ولی اگر سرعت آب شوی این پریاخها همچنان با سرعت ادامه کند، الکی تا پایان سده کنونی جهان شاهد از بین رفتن این منبع بزرگترین تامین آبی سیاره خواهد شد. جزئیات دیگری دورنمای تیره که گزارش انجمن جهانی اقتصادی در مسئله منابع آب جهان تصویر میکند در مطلب همکاری ما میرزای سلیم پور.
مگر آب می تواند به اموال قیمتر از حتی نفت تبدیل یابد؟ گزارش روز جمعه نشر شده در انجمن جهانی اقتصادی در دواس شویتسریا چنین احتمال را صرف نظر نمی کند. این گزارش می گوید طلبات به آب با سرعت خیلی بیشتری نظر به حتی سرعت افزایش اهالی می افزاید و به این دلیل جهان پیگیرانه از راه گام می بردارد که نهایتش ورشکستگی است. ورشکستگی در موضوع آب. بر اساس این پیشبینی طلبات به محصولات غذایی طی 10 سالهای نزدیک با یک سرعت آسمانی بالا خواهد رفت، ولی کمبود آب در ظرف کمتر از 20 سال آینده منجر به کم شدن حاصل غلهدانه در هند و آمریکا خواهد شد. گزارش میگوید که اگر جهان منابع آبش را در آینده نیز به همان شیوه سابق اداره کند، اقتصاد جهانی میتواند از هم فرو پاشد. گزارش میافزاید آب در اکثر مناطق همچنان یک مول بیش از حد ارزان ارزیابی شده، بهوده خیلی اسراف میشود. اما چنین سیاست اسراف بهوده ذخایر آب در 50 سال گذشته مناطق زیادی را در ورطه ورشکستگی در موضوع آب قرار داده است که دیگر هر قدم ناجا در مسئله آب میتواند آن مناطق را به عمق آن ورطه ورشکستگی بیفکند. گفته می شود در حال حاضر به خاطر تولید انرژی همگی 3% ذخایر آب عملا استفاده می شود، ولی در 2 دهه آینده رقابت به خاطر دسترسی به این ذخایر توسعه خواهد یافت. گزارش از احتمال تا سال 2100 از بین رفتن پیریخ‌های موجود در کوهستان تیبت و هیمالای هشدار می‌دهد. این پیریخ‌ها در حال حاضر تقریباً 2 میلیارد نفر را اساساً در چین و هند با آب تأمین می‌کنند. پیش‌بینی نشر شده همچنین می‌گوید امکانات تقریباً 70 رودخانه بزرگترین دنیا در امر پر کردن آب انبارها و تأمین شبکه‌های آبیاری به نهایتش نزدیک شده است و در 20 سال نزدیک سرمایه‌گذاران را می‌تواند وادار به اندیشه کند که آیا به رشته نفت سرمایه‌گذارند یا به آب. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون نیز روز پنجشنبه در نشست سالانه انجمن جهانی اقتصادی در داووس مشکل آب را در جمله چالش‌های عمده جهان معاصر نام برد و گفت این مسئله یک مشکل فراگیر است که رسیدگی می‌خواهد. موضوع آب یک مسئله داغ و حل طلب در آسیای مرکزی نیز باقی میماند، در حالی که تاجیکستان و قرغیزستان دو کشوری صاحب ذخایر اساسی آب آسیای مرکزی ولی محروم از منابع انرژی میخواهند در بهای تقسیم آب با کشورهای پایانوب منطقه از آن کشورها امتیازات به دست بیارند، به خصوص در مورد تامین احتیاجات خود با محصولات انرژی در فصل سرما، کشورهای پایانوب برعکس با پیمانهای بین المللی اشاره میکنند که آب را همچون مال نمیشناسند. در این میان تنشی بین دوشنبه و تاشکند به خصوص محسوس است. ازبکستان میگوید کشورهای بالا آب برنامه‌های بهره برداری از رودخانه های فرامرزی از جمله طرحهای احداث نیروگاه ها بر فراز این رودخانه ها را باید حتما با کشورهای پایان آب موافقت کنند. اما تاجیکستان این کشور همجوارش را در عدم حسن همکاری در مسائل انرژی متهم می کند و می گوید از بس که تاشکند به خاطر رفع عواقب بحران انرژی در تاجیکستان کمک عملی برایش کردنی نیست، دوشنبه چاره بجز از ساختن این نیروگاه ها ندارد.
نشر گزارش انجمن جهانی اقتصاد که میگوید دسترسی به ذخایر بزرگترین منابع آبی کوهستانی جهان می تواند در سالهای بعدی باعث نگرانی جدی شود.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
و اکنون از موضوع های تاجیکستان. تعیین جنرال عبدالرحیم قهاروف به منصب وزیر امور داخله از تعینات های جدی سیاست کادری پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در سال جاری ارزیابی می شود. عبدالرحیم قهاروف قبلا در این وزارت در سمت معاون و معاون اول کار کرده و تا زمان تعیینش به منصب وزیر امور داخله ریاست بخش این وزارت در ولایت سغد را بر عهده داشت.
بله براد، قهاروف یک مدیسه حرفه‌ای است و تعیین او به این مقام امیدواری های را برای اصلاحات در نظام این وزارت به وجود آورده است، اما تا کجا میتوان به این باور بود؟ با جزئیات بیشتری موضوع همکارم عبدالقیم قیمزاد از شهری دوشنبه گزارش میدهد.
اکثر تحلیلگران و کارشناسان تاجیک تعیین جنرال عبدالرحیم قهاروف به منصب وزیر امور داخلی را تحول بی سابقه در سیاست کادری پرزیدنت رحمان عنوان کردند. تحلیلگران تاجیک این تصمیم پرزیدنت را از دو جهت مهم خواندند. یکی اینکه اولین بار در کرسی وزیر کارهای داخلی یک کادری حرفه‌ای نشست و دوم برای بار نخست در دوران ریاست آقای رحمان این وظیفه نه به دست هم محلان خود او بلکه به اختیار نماینده شمالی کشور سپاریده شد. ابراهیم عثمان از مشاوران سابق پرزیدنت تاجیکستان میگوید
واقعا این در زمان استقلالیت اولین کسی که بی واسطه به ساحه ملیت دخل دارد به این وظیفه اومدم. بسیار میخواستم که ملیت همون موقعی رو داشته باشد که مردم به وی باور کنند. امید میکنیم تعیین شدن وزیر نو وضعیت رو بهتر میکند.
اما محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در مجلس نمایندگان میگوید پرزیدنت با این فرمان به جامعه و محافل سیاسی آشکار کرد که نمیتوان با جلب کادرهای یک محل دولت را اداره کرد.
تعیین شدن جناب قهاروف به این منصب
میتواند دلیل آن باشد که پرزیدنت با این کار اون اتهام های رسانه های خبری و عموما جامعه را درباره جا داشتن محلگرایی در سیاست کادری رهبریت کشور را برطرف کند و از طرف دیگر شاید خودشون هم درک کرده باشند که تنها تکیه کردن به یک گروه یا به یک منطقه بالاخره کشور را به بن‌بست خواهد آورد.
در همین حال سیف الله صفاروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان تعیین عبدالرحیم قهاروف را یک روند درست تازه آغاز شده سیاست کادری پرزیدنت ارزیابی کرد. از سوی دیگر افسد آقای صفاروف وزیر تازه تعیین از شخصیت های با اعتماد برای پرزیدنت است.
از نقطه نظر من عبدالرحیم قهاروف هم یک شخصیت بسیار ورزیده ساحه خود است. همچنین باز در ولایت سغد هم بودند، یعنی که وضعیت را در آنجا خوبتر میفهمند و از این سبب برای دولت تاجیکستان با فکرم کاری خیلی خوبه هم شد.
قاسم بیگ محمد کارشناس مستقل تاجیک میگوید تصمیم تغییر وزیر امور داخلی در پس منظر برخی از رخدادهای اخیر منطقه و به خصوص تنش های لفظی برخواسته میان روسیه و ازبکستان و تاجیکستان و تا حد موضع گیری تهدید آمیز دو کشور اول نسبت طرحهای انرژی تاجیکستان به جهت نیست. از طرف دیگر در سال گذشته بر اثر حوادث بدخشان و غرم و کولاب امنیت داخلی خلل‌دار شد که ناگزیر به آوردن نفر تازه به این مقام شده است.
در مرحله برای تاجیکستان حساس تصمیم گرفتن جهت وزنمودن وزیر امور داخله به نظر من پیام دارد و این ضرورت تحکیم ثبات و امنیت داخلی تاجیکستان پیش از هر چیز مد نظر رئیس جمهور خواهد بود.
ضمناً عبدالرحیم قهاروف فعالیتش در ساحه حفظ حقوق و ترتیبات را بعد ختم فکلته حقوق شناسی از کارمند عادی شروع کرده، سپس سردار شعبه، ریاست و معاون اول وزیر امور داخلی ادامه داده است. در این میان در سالهای 1979-1981 در اکادمی وزارت امور داخلی شوروی پیشین تحصیل کرده است. در سالهای 1993-2000 ریاست اکادمی ملیسه تاجیکستان را بر عهده داشت. تا زمان تعیناتش به وظیفه وزیر داخله سردار بخش این وزارت در ولایت سغد بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به تعیین عبدالرحیم قهاروف به مقام وزیر داخله تاجیکستان. در مجله خبری بررسی موضوع های تاجیکستان را ادامه می دهیم. مرکز مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان اطلاع داده است که دیروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و همتای ایرانیش محمود احمدی نژاد گفتگوی تلفنی داشتند. طبق اطلاع این منبع رئیس جمهوری ایران وعده مساعدت به رفع بحران انرژی در تاجیکستان را داده، گفته است که مواد سوخت و دیگر مواد مورد نیاز اول را به تاجیکستان خواهد فرستاد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان افزوده است اجرای توافقات قبلی میان تاجیکستان و ایران و سرعت بخشیدن به روند اجرای طرحهای مشترک انرژی در تاجیکستان نیز بررسی شده است. موضوع همکاری های امنیتی و نظامی نیز در صحبت تلفنی سران دو کشور جای داشته و جانب ها تماس های دائمی رهبران نهادهای انتظامی و امنیتی دو کشور را امری ضروری خواندند.
درست است رحمت کریم، گفتگوی تلفنی رهبران ایران و تاجیکستان را یک عمل رایج و جاری در روابط میان دو کشور همکار نیز میتوان عنوان کند، ولی اگر زمانی به وقوع پیوستن آن را به نظر نگرفت. در این باره فرهاد میلاد خبرنگار رادیوی آزادی از شهر دوشنبه گزارش میدهد.
تاکید بر سر همکاری های امنیتی و نظامی در گفتگوی تلفنی رئیس جمهوران تاجیکستان و ایران را کارشناسان واکنش امام علی رحمان به موضع گیری های روسیه و ازبکستان عنوان کردند. اخیراً دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه هنگام ملاقاتش با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان اظهار داشت که راه حل مسئله آبی منطقه از یک مسئله اقتصادی شاید سیاسی شود و احتمال راه حل های دیگر خطرناک نیز وجود دارد. کارشناسان میگویند این موقع گیری روسیه و ازبکستان تاجیکستان را نگران کرده است. ظفر صوفی کارشناس در امور سیاسی میگوید تاجیکستان در همه حالت قبل از همه به ایران مراجعت میکند، زیرا قرابت دو کشور این زمینه را برایش هموار میکنند.
معمولا یه چیز طبیعی است که هر انسان در لحظه هایی که به دشواری به مشکل روبرو میشود اولی مراجعتش به برادراش و به دوستای نزدیکش و به خشت حوال شد. این صحبت پرزیدنت کشور با پرزیدنت ایران ثابت میکند که ما با هم برادرم و خشت نزدیکیم.
آقای صوفی افزود تاجیکستان در یک وقت میخواهد به مسکو و تاشکند نشان دهد که تنها نیست، از سوی دیگر بران امید دارد که مسکو تحت فشارهای دیپلماتی ایران موقعش را در قبال دوشنبه بازنگری میکند. قبلا دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه از موقع تاشکند در برابر استفاده آب آسیای مرکزی پشتیبانی کرد. ازبکستان مخالف لایحه‌های انرژی تاجیکستان و قرغیزستان به خصوص نیروگاه برق آبی راغان و تختگل است. تاشکند می‌خواهد که همه لایحه‌های انرژی آبی این دو کشور با او موافقت شوند. روسیه نیز از این موقع تاشکند استقبال کرد، اما این رفتار روسیه را تاجیکستان شبهه آمیز خواند و کارشناسان میگویند میان دو کشور بحث دیپلماتی به وقوع پیوسته است. وزارت خارجه تاجیکستان یک یادداشت اعتراضی به سفارت روسیه در این کشور فرستاد و طبق اطلاع رسانه ها ملاقات کاری رئیس جمهور تاجیکستان با پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف که باید دو روز قبل از جلسه های سران کشورهای پیمان امنیت دسته جمعی یا ODKB و اتحاد اقتصادی اوراسیا یا یورازیس در مسکو صورت می گرفت زیر سوال است. کارشناسان بیاد می آورند که تاجیکستان سال گذشته نیز همچنین یک مشکلی را در زمستان شدید با ازبکستان داشت، اما آن زمان هم نه به شریک استراتژیش روسیه بلکه به ایران مراجعت کرد. آنها میگویند سال گذشته در زمان بحران انرژی تاجیکستان روسیه نمودار نبود، اما امسال بعد از اظهارات رئیس جمهور آن در تاشکند دوشنبه واقعا از وضع مذکور نگران شده است. شکرجان حکیموف کارشناس در امور سیاسی میگوید در اظهارات آقای مدودف واقعا یک تهدید مشاهده می شود که در حال سرنفر آوردن دوشنبه و بیشکک به شرط تاشکند و مسکو راه حل خطرناک نیز در نظر است. و افزود با این وجود وقت ایران در مخالفت‌هایش با ایالات متحده آمریکا روسیه را شریک خود می‌داند، در حال پیش آمدن انتخاب با روسیه خواهد بود.
اگر ضروریت شود در زمینه این منفعتی که خصوصیت استراتژیکی دارد، ایران نیز از دخالت کردن به مشکلاتی به وجود آمده در رابطه با مشکلات تاجیکستان و قرغیزستان از یک جانب و ازبکستان و روسیه از دیگر جانب، یا موقع بی‌طرفی اشغال می‌کند و یا خود مایل به جانب روسیه می‌شود.
با این وجود کارشناسان می‌گویند اختلاف‌های میان تاجیکستان از یک سو و روسیه و ازبکستان از سوی دیگر به آن مرحله نخواهند رسید که ضرورت دخالت ایران پیش آید. آنها میگویند در نشست سران کشورهای پیمان امنیت دسته جمعی یا ODKB و اتحاد اقتصادی اوراسیا یا یورازیس در مسکو شاید ملاقات سه جانبه این کشورها صورت گیرد و توافق ها نیز به دست آیند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
محتوای گفتگوی تلفنی امومعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران.
با این گزارش به پایان بخش دوم مجله بامدادی رسیدیم و از آنکه تا این ساعت همراه ما بودید بسیار ممنون و سپاسگزار هستیم.
پس از تقدیم یک ترانه برنامه آینده ساز رو میشنویم. با رادیوی آزادی بمانید.
نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دل بریم عجبی، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یکی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یکی، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببی، نازنین نازنین دل بریم عجبی، نازنی نازنی دل بریم عجبی، خندم من در فنهای غم بی روایت یارم پایا می داری، آواره کویت گشتم چون سودای در خیالم هر زمانی می آیی، نازنین نازنین دلبریم عجبیم نازنین نازنین دلبریم عجبیم عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی نازنین نازنین دلبریم عجبیم نازنین نازنین دلبریم عجبیم جان برایت بسپارم سر به پیشی تو عزیزم بگذارم گر نه آیی یک دمه پیشم ای گل